ساعت 17 این صدای رادیو فرداست. معاون وزیر امور خارجه روسیه میگوید 5 تا 7 مورد حل نشده در مذاکرات هسته‌ای ایران باقی مانده است. درآمد نفتی اوپک در سال 2014 میلادی به رقمی کمتر از 1000 میلیارد دلار رسید. وزیر بهداشت ایران میگوید به دلیل تحریم‌ها وارد کردن 800 آمبولانس متوقف شده است. عصر بخیر شنوندگان گرامی، الهه روانشاد هستم. دعوت میکنم خبرها و گزارش های این ساعت رادیو فردا رو بشنوید. سرگئی ریابکوف معاون وزیر امور خارجه روسیه روز جمعه اعلام کرد 5 تا 7 موضوع حل نشده در مذاکرات هسته‌ای ایران با قدرت های جهانی باقی مانده است. خبرگزاری ایتارتاس روز جمعه گزارش داد سرگئی ریابکوف در جمع خبرنگاران افزود که به رغم مشکلات موارد اختلاف از هفته گذشته کمتر شدند. آخرین دور از مذاکرات هسته‌ای ایران با 5+1 برای نگارش متن توافق جامع هسته‌ای ایران میان معاونان وزارت امور خارجه ایران و اتحادیه اروپا در وین همچنان ادامه دارد. گزارشی بشنویم از همکارم سمیرا قرایی.
طرف ایرانی تمایلی به دادن تعهدات ریز و جزئی ندارد. طرف فرانسوی از خواسته‌های سفت و سختش کوتاه نمی‌آید و باراک اوباما سخت در تلاش است تا نمایندگان کنگره را راضی به پذیرفتن توافقنامه هسته‌ای ایران کند. چند روز بیشتر تا پایان موعد مقرر برای امضای توافق جامع میان ایران و گروه 5+1 نمانده. دو دیپلمات ناشناس روز 27 خرداد به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفته بودند که طرفین مذاکره همچنان بر سر تمامی مسائل اصلی اختلاف نظر دارند. با این حال و علارغم وجود مشکلات و موانع، خبرگزاری رویترز میگوید که به نظر میرسد طرفین گفتگوها محتمل‌تر از هر زمان دیگری به امضای توافقی تاریخی دست خواهند یافت. رویترز می‌نویسد که مقام‌های رسمی نظیر باراک اوباما می‌گویند به احتمال 50-50 ممکن است توافق به امضا برسد. با این حال، دیپلمات‌هایی که در جریان مذاکراتند و مدام برای انجام گفتگوها در سفرند، این احتمال را بسیار بالاتر می‌دانند و خوشبین‌ترند. یکی از مقام‌های ارشد یکی از تیم‌های مذاکره کننده غربی به خبرگزاری رویترز گفته است که شکست محتمل است. با این همه احتمال به نتیجه رسیدن مذاکرات بیشتر است، نه تا روز 9 تیر ماه اما تا چند روز پس از آن. دیپلمات دیگر نیز به رویترز گفته است که به نظر او توافق صورت خواهد گرفت، چرا که دو بازیگر اصلی این مذاکرات واقعا به آن نیاز دارند. بهروز بیات مشاور پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز در گفتگو با رادیو فردا احتمال حصول توافق را بالا می‌داند.
توافق صورت خواهد گرفت به دو علت. یکی این که طرفین به ویژه طرف ایرانی بسیار علاقه داره که به توافق برسند، و یک دیگر این که به لحاظ عملی اتفاقی که از هفته پیش افتاده، موقعی که آژانس گفته که روشن شدن ابعاد نظامی برنامه هسته‌ای ایران که معطوف به گذشته است میتونه موکول بشه که بعد از توافق جامع، و این شرایط رو بسیار فراهم میکنه به لحاظ عملی که توافق صورت بگیرد. به نظر من توافقی صورت خواهد گرفت، مگر اینکه مخالفین داخل ایران و خارج ایران، آقای نتانیاهو و عربستان سعودی و بخشای از محافل از امریکا بخوان ازش جلوگیری بکنن، که بعید به نظرم میاد سورشون برسن.
حصول تفاهم لوزان در 13 فروردین ماه اختلافات میان طرفین را حل نکرد، اما در عوض این فرصت را فراهم کرد تا برای 3 گفتگوها بر سر 2 موضوع اصلی، یعنی میزان پایداری ایران به تعهداتش که برای طرف غربی مهم است و نحوه برداشته شدن تحریم ها که برای ایران مهم است، متمرکز شوند. فاروق نگهدار فعال سیاسی مقیم بریتانیا در گفتگو با رادیو فردا شکست مذاکرات را نامحتمل می‌داند.
به هیچ وجه هیچ یک از عوامل نشون نمی‌دهند که نقطه چرخش یا یوترن به قول اروپایی‌ها نقطه بازگشت ما داشته باشیم. اگر مذاکرات به نتیجه نرسه، این معناش نقطه بازگشته. هیچ یک از طرفین، نه اروپا نه آمریکا و نه ایران مایل نیستند به یوترن بزنن و برگردن، به دلیل اینکه این یوترن وضعیتی رو به وجود میاره به مراتب خطرناکتر در این منطقه آتش گرفته خاورمیانه که هیچ یک از طرفی نمیخواند اون رو عملی بکنن. بنابراین به نظر من حتی اگر بیسوزه بگه یک گشایش عظیم، یک نقطه چرخش بزرگ مشاهده نباشین، یک گام قوی و قدرتمند و بلند به سمت پیش رو شاهد خواهیم بود.
با وجود این اختلافات دیپلمات‌ها میگویند که همه طرف‌ها بسیار مشتاقند تا موانع برداشته شود، مگر آنکه این اشتیاق و حسن نیت موجب امضای توافق جامع و دائم شود. حصول این توافق برای دو دولت حسن روحانی و باراک اوباما بسیار حیاتی خواهد بود با توجه به بالا گرفتن اختلافات در یمن و سوریه و راکد ماندن طرح صلح اسرائیل و فلسطین، بهبود رابطه آمریکا با کوبا و امضای توافق جامعه هسته‌ای با ایران می‌تواند مهمترین دستاورد دولت 8 ساله باراک اوباما باشد.
سمیرا قرائی گزارش می‌داد. و ما شنوندگان گرامی رادیو فردا، نگی طرف برای گفتن دارم، اما به کی بگم، کجا بگم، صدام به جایی نمی‌رسه. البته که می‌رسه. تریبون آزاد رادیو فردا شب و روز در اختیار شماست.
آقای محسنی ایجی، شما که دم از عدالت و اجرای عدالت اسلامی میزدید، کو اون عدالت اسلامی که میگید؟ آقای محترم، آقای سعید مرتضوی داره ول ول میگرده به ریش همه میخنده، آقای بابک زنجانی که معلوم نیست الان کجا، سال زندانم که باشه هتل براش، همه چیز براش شنیدم فراهم اونجا، محاکمه چی شد؟ آقا قولی که داده بودی چی شد؟ چرا اینقدر دروغ میگی به مردم؟ بیا حداقل برای یک بارم شده مرد مردونه این حرفات عملی بکن، انقدر خودتو مسخره مردم نکن، بیا عملی بکن حرفاتو، در مورد حتی در مورد سعید مرتضوی، در مورد بابک زنجانی، رحیمی هم که داره مظلوم نمایی میکنه.
من پیشنهاد میکنم اساس زمان رو از ایران بیرون کنن. اینطوری
مثل جمعیت تهران خانوم ها هستن. من یه سوال دارم، اگر 50% این خانوم ها را بیفتن بخوان برن والیبال تماشا کنن، کی میخواد جلوشون رو بگیره؟ این میشه یک نمایش جهانی و 100% پیروزی داره.
آقای حسن روحانی، شما به چه علت از دلواپسان میترسید و در مقابل خواسته آنان اینطور پی در پی عقب نشینی میکنید؟ شما اکثریت ملت ایران را پشتیبان دارید، نترسید، از خودتان شهامت نشان دهید، از دروغگویی و اختلاس و ظلم به شهروندان جلوگیری کنید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
و ادامه خبرها. درآمد نفتی کشورهای عضو اوپک در سال میلادی گذشته با کمتر از 1,000 میلیارد دلار به پایین‌ترین رقم از سال 2010 میلادی 5 سال پیش رسید. به گزارش خبرگزاری بلومبرگ، درآمد نفتی کشورهای عضو اوپک در سال 2014 میلادی، سال گذشته، رقم 993 میلیارد و 300 میلیون دلار را تجربه کرد که نسبت به سال پیشتر کاهشی 11% داشته است. بر اساس این گزارش، سهم اوپک از بازار جهانی نفت از 33.5% در سال 2013 میلادی در سال گذشته میلادی به 32.6% رسید. وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام کرد به دلیل وجود تحریم‌ها علیه ایران، روند واردات 800 دستگاه آمبولانس از آلمان متوقف شده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، حسن قاضی‌زاده هاشمی روز جمعه در دانشگاه علوم پزشکی کاشان گفت قرار بوده 1700 آمبولانس وارد کشور شود. همچنین برای خرید 800 دستگاه با شرکت آلمانی بنز مذاکره شده، اما به دلیل مشکلات مربوط به پرداخت از طریق بانک‌ها در شرایط تحریم ایران 7 ماه است که این وضعیت ادامه دارد. مدیر کل دفتر امور آسیب دیدگان اجتماعی میگوید در سال 93 خورشیدی دست کم 6000 کودک کار و خیابان شناسایی شده است. ولی الله نصر در گفتگو با خبرنگار ایلنا گفته است وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 3 میلیارد تومان بودجه برای جبران عقب ماندگی تحصیلی این کودکان در سال 93 در نظر گرفته است. به گفته او طرحی به نام طرح کشوری کودک و خانواده از سال 92 خورشیدی در 10 استان اجرا شده تا عقب ماندگی تحصیلی کودکان کار کاهش پیدا کند و خدمات درمانی به آنان ارائه شود. مدیر کل دفتر امور آسیب دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی همچنین گفته است بر اساس آیین‌نامه ساماندهی کودکان کار شهرداری ها باید مکان مجهزی را برای این کودکان در اختیار بهزیستی و سازمان های مردم نهاد قرار دهند، اما مسئولان در شهرداری ها فقط سیاست های خود را اجرا می کنند. و بالاخره آنکه وکیل علی مطهری نماینده مجلس به خبرگزاری تسنیم گفت رئیس و معاون دانشگاه شیراز و دانشجویی که از او برای سخنرانی دعوت کرده بود از متهمان پرونده حمله به او در شیراز هستند. مصطفی ترک همدانی با اشاره به صدور کیفرخواست برای 11 متهم گفت 13 مرداد ماه دادگاه رسیدگی به این پرونده برگزار می شود. و نوبت می رسد به برنامه ملاقات از آرش حسنیا که در اون هر بار با چهره یک زندانی سیاسی عقیدتی آشنا میشیم. این بار فریبرز باقی.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمیشمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
در مرداد ماه سال 91، دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی در دوره زمانی کوتاهی شماری از شهروندان بهایی ساکن شهرهای مرکزی ایران را از جمله در شهرهای یزد، کرمان، اصفهان و عراق بازداشت کردند. شمار بازداشت شدگان در این دوره زمانی به بیش از 20 نفر بالغ می‌شد که فریبرز باقی و همسرش از بهاییان ساکن شهر یزد نیز از جمله این بازداشت شدگان بودند. این بازداشت شدگان یک ماهی را در بازداشت اداره اطلاعات شهر یزد در انفرادی و تحت بازجویی گذراندند تا اینکه توانستند با سپردن وثیقه آزاد شوند. بررسی پرونده اتهامات این شهروند بهایی اهل یزد به شهریور سال 92 کشید و او توانست با حضور 3 وکیل خود در دادگاه از اتهامات وارده به خود و همسرش دفاع کند. تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی از جمله اتهاماتی بود که به فریبرز باقی وارد آمده بود و او در نامه‌ای که به قضات دادگاه تجدید نظر نوشت توضیح داد که راه اندازی تشکیلات مخفی که در کیفرخواست او به عنوان مصادیق اتهاماتش آمده بود تنها تشکیل جلساتی برای رسیدگی به نیازمندان، حل و فصل اختلافات خانوادگی و تعلیم و تربیت کودکان خانواده‌های بهایی بوده است. به نوشته آقای باقی این اقدامات نمیتوانسته تهدیدی برای امنیت کشور به حساب آید و از این رو او خود را بیگناه میدانست. اما در نهایت دادگاه بررسی کننده اتهامات فریبرز باقی برای او حکم حبسی 3 ساله رقم زد که 2 سال آن تعزیری و 1 سال دیگر تعلیقی بود. درخواست تجدید نظرخواهی برای این شهروند بهایی اهل یزد نتیجه‌ای به همراه نداشت و حکم 3 سال حبس او در دادگاه تجدید نظر عیناً تایید شد. در اسفند ماه سال 93، دایره اجرای احکام دادگستری استان یزد فریبرز باقی را برای گذراندن دوره محکومیت 2 سال حبس قطعی و تعزیریش به زندان مرکزی شهر یزد فراخواند و این شهروند بهایی پس از معرفی خود بازداشت و روانه زندان یزد شد تا در کنار همسر خود که او نیز پیشتر در بند زنان زندان مرکزی شهر یزد محبوس شده بود دوره محکومیت خود را بگذراند.
یک قدرت بزرگ
people and leaders of Iran
de défendre
alle menschen in deutschland
pour sûr باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com